زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
مدیریت آفات و بیماری‌ها در طبیعت و جنگل امری پیچیده و بومشناختی است که با چالش‌های منحصر به فردی در مقایسه با مدیریت آفات و بیماری‌ها در کشاورزی روبروست. در این برنامه به این موضوع مهم می‌پردازیم. و اما فرضیه های ما در این برنامه. یک، تنوع زیستی بالا تاب‌آوری اکوسیستم را در برابر آفات و بیماری ها افزایش می دهند. دو، از بین رفتن زیستگاه ها، آلودگی و تغییرات آب و هوایی می تواند تنوع زیستی را کاهش دهد و جنگل ها را در برابر آفات و بیماری ها آسیب پذیرتر کنند. سه، تغییرات آب و هوایی می تواند بر پراکنش و شدت آفات و بیماری ها تأثیر بگذارد و مدیریت آنها را دشوارتر نماید. چهار، مدیریت مؤثر آفات و بیماری‌ها در جنگل‌ها نیاز به همکاری بین ذینفعان مختلف مانند مدیران جنگل، دانشمندان، جوامع محلی و سازمان‌های غیردولتی دارد. و اما اهداف مورد انتظار این برنامه. یک، کاهش جمعیت آفات. دو، کاهش خسارات وارده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه. امروز در خدمتون هستیم با موضوع مهم و اساسی که ربطی به محیط زیست داره، به بحث منابع طبیعی داره و میتونه این برنامه ها و این پیگیری ها و این فعالیت های فرهنگی و رسانه‌ای کمک بکنه به حفظ تنوع زیستی ما، به حفظ وضعیت جنگل های ما و ارتقاء وضعیت فضای سبز کشور در اقصا نقاط میهن اسلامی. در خدمت شما هستیم. امروز اولین مهمان ما جناب مهندس مهرداد اکبریان هستند، معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. آقای مهندس، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید در مورد بس و انشالله بعد وارد سوالات بشیم.
با نام و یاد خدا، عرض درود و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم، همکاران عزیز شما و جناب علی، و آرزوی شروع یک روز خوب آدینه رو برای همه ملت عزیز ایران آرزو مندم. من در خدمت شما هستم در خصوص بحث مدیریت آفات و بیماری‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی که شما مقدمتاً مشکلات رو فرمودید و اهداف رو در ادامه در خدمتتون هستم که بتونیم وارد مباحث بشیم و
کلیت موضوع اگر یه صحبتی بکنیم، این بحث مدیریت آفات و بیماری‌ها از کی شروع شده، در ایران چه وضعیتی داره، ما تو چه وضعیتی هستیم الان، برای آینده برنامه‌مون چیه، یه روند رو یه توضیح مقدماتی بدیم برای شنوندگان.
جناب یزدانیان، آفات و بیماری‌های عرصه‌های منابع طبیعی یکی از عوامل تخریب مهم عرصه‌های طبیعی، ولی این رو ما نمیتونیم از نظر دور کنیم که این آفات جزء همون تنوع زیستی هستند که شما در اول فرمایشتون داشتین، در مطالبی که به صورت تیتروار داشتین ارائه میکردین. زمانی که این آفات از شرایط زیستی طبیعی و همزیستی خودشون با طبیعت خارج میشن، برای ما به مشکل میخورن. یعنی ما در نهایت به دنبال صفر شدن این آفات و این بیماری هایی که فعلا به عنوان عوامل خسارتزا در عرصه‌های منابع طبیعی برای ما مصداق دارن نیستیم. فقط به دنبال اون تعادل بخشی و تا زمانی که این آفات و بیماری ها چه در عرصه‌های کشاورزی که عرصه‌های اسکیل های کوچکتری هستند، در عرصه‌های منابع طبیعی با ابعاد بزرگتر، تا زمانی که از حد زیان اقتصادی عبور نکنن، ما کاری با اونها نداریم و به عنوان یک عامل خسارت بهشون نگاه نمی‌کنیم. زمانی که ورود پیدا می‌کنن، از اون مرحله زیان اقتصادی عبور می‌کنن، تازه ما می‌رسیم به اونجا که ما باید یک کنترل، اقدامات کنترلی داشته باشیم و این اقدامات کنترلی فقط در راستای تعادل بخشیه، نه در راستای حذف کامل. چون ما تمام این موجودات رو در این اکوسیستم، من جمله خود نباتات و درختان و عرصه‌های مرتعی و گونه‌های مرتعیمون رو از جمله تنوع زیستیمون میدونیم، یعنی همشون برامون مهم هستن.
متشکرم. آقای مهندس یزدانفرم به ما ملحق شدن، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون. بله بله، ارتباطتون برقرار هست؟ جناب آقای مهندس یزدانفر آهنگران، رئیس گروه گیاهپزشکی دفتر حفاظت و حمایت، هم در خدمتشون هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون.
خیلی ممنون. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران شما و سال نو رو هم تبریک میگم و آرزوی سلامتی برای همه جنگلبانان و همه مردم کشور دارم.
متشکرم. آقای مهندس، مقدمه جناب عالی رو بشنویم و بعد وارد سوالات میشیم.
در مورد آفات و بیماری.
بله، آفات و بیماری ها. بله،
خدمت شما عرض شد که آفات و بیماری ها گروهی از موجودات هستن که معمولاً به در واقع داشته های ما، به منابع ما آسیب می رسونن. منتها اینا رو ما زمانی به عنوان آفت یا بیماری می نامیم که جمعیت اونا از حد تعادل خارج شده باشه و میان روی تمام محصولات ما، اون چیزی که ما داریم کار می کنیم، بخش جنگل ها و مراتع و عرصه منابع طبیعی هستش، چه در عرصه میاد روی خود درختان ما، میاد قسمت های برگ، قسمت های تنه، چوب، ریشه، ساقه و همه قسمت ها و حتی روی میوه هایی که یا به اصطلاح بذرهایی که به عنوان منابعی هستن که در آینده باید عاملی برای تکثیر در واقع این پوشش گیاهی ما باشن، به اینا آسیب میرسونن. حالا اینا میتونن به نوعی وارد میوه بشن، داخل چوب بشن و روی برگ ها بیان و تغذیه بکنن، چون یکی از نیازهای هر موجود زنده تحرک، جنب جوش برای رسیدن به در واقع مواد غذایی، منابع غذایی هست، برای اینکه بتونه نسل خودشو در واقع حفظ بکنه و در واقع بتونه تکثیر بکنه. بنابراین زمانی که اینا از یک حد معینی تجاوز کردن، جمعیت اونا زیاد شده، اون موقع ما ناچاریم که بیایم بر در واقع به روش های سازگار در عرصه‌های منابع طبیعی بیایم جمعیت اینا رو کنترل بکنیم. با توجه به شرایط سختی که ما در عرصه‌های منابع طبیعی داریم، دسترسی ما خیلی مشکله، به همه جا ارتفاع درخت‌ها خیلی زیاده، در خیلی جاها تراکم این درخت‌ها اینقدر زیاده که حتی عبور و مرور از داخل اینا زیاده. بنابراین ما سعی میکنیم که خیلی آنچنان دستکاری زیادی نکنیم، مگر اینکه در شرایطی که خیلی جمعیتون زیاد باشه و بتونه یعنی در طی چند سال بیاد در واقع این منابع ما رو خسارت بزنه، اون موقع ما وارد عمل میشیم. در این عوامل ما در واقع بخش گیاهپزشکی، چون خیلی از موجودات هستن که به این منابع آسیب میرسونن، اون چیزی که مد نظر یعنی در برنامه های کار گیاه‌پزشکی هستش بیشتر به دو گروه تقسیم میشن، آفات و بیماری های گیاهی. آفات عمدتاً از حشرات و در بین حشرات هم بسیاری از حشرات، یعنی شاید بگم بیش از 90% اونها جزء حشرات مفید هستن. فقط در حد
90% مفیده، در حد 10% فقط مضر.
در حد 10% و اون 10% هم زمانی که جمعیتشون بالا برسه اینا اصلا اصطلاحاً در قالب آفت جا میگیرن. یه سری حشراتی هستن
که آقای مهندس اکبری هم دارن توضیحی دارن، اگر اجازه بفرمایید آقای مهندس اکبری توضیح بدید.
بله
تشکر میکنم جناب مهندس یزدان فرهنگران، با ما باشید در ادامه بحث. انشاءالله به سوالات باز صحبت بکنیم، هم نظر جناب عالی داشته، هم نظر جناب مهندس اکبریان، و بتونیم انشاءالله یه جنبندی خوبی از این بحث داشته باشیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با بحث مدیریت آفات و بیماری ها در منابع طبیعی و جنگل ها و عرصه‌های طبیعی کشور در خدمت عزیزان هستیم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در برنامه زمین 360 درجه. 30035 میتونید پیامک بدید و نظراتتون اعلام بفرمایید. همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید و نظراتتون در مورد برنامه اعلام بکنید. خب ما تا اینجا یه بحث مقدماتی رو هم جناب مهندس اکبریان داشتن و هم جناب مهندس یزدانفر آهنگران، نکات خوبی رو مطرح کردن. من دوست دارم که چون اوایل بحث هستیم حتما یه تاریخچه‌ای بگیم که این کار، این بحث حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی از چه زمانی شروع شده، قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب بوده، در سالهای اخیر بوده. یه تاریخچه رو اگه آقای مهندس اکبریان لطف کنن که در استودیو حضور دارن یه مقدار در مورد این تاریخچه‌اش بفرمایند، فکر می‌کنم برای شنوندگان جذاب باشه.
قبل از هر صحبتی عرض صبح بخیر و درود دارم خدمت آقای مهندس آهنگران، همکار خوبم در بخش گیاه‌پزشکی، و خوشحالم از حضورشون در این برنامه. جناب یزدانیان، موضوع بحث کنترل آفات و بیماری ها و یا اصلا کلن مدیریت عرصه های منابع طبیعی حدود 100 ساله که با تأسیس سازمان منابع طبیعی که حالا اسمش سازمان جنگل ها بوده، قبلش بنگاه جنگل بوده و جایگاه‌هاش متفاوت بوده، در حد وزارتخونه بوده، بعد سازمان شده و نهایتاً الان زیر مجموعه یک وزارتخونه است، شروع شده در نهایت. بله. ولی به صورت رسمی و آکادمیک و به صورت منسجم از سال 1371 ما رسماً دفتری به نام دفتر مدیریت آفات و بیماری‌ها داشتیم. ابتدا به ساکن این دفتر بود.
1371.
بله. از سال 1371 تا 73 که دفتر به عنوان دفتر گیاه‌پزشکی و مدیریت آفات بود، خب یک سری عوامل دیگه تخریب هم همتراز این موضوع وجود داشتن که در بخش‌های دیگه مدیریت می‌شدن، مثل حریق. یعنی شما در تمام میشه گفتش که مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی دنیا، حمایت عرصه‌های منابع طبیعی دو تا عنوان رو خیلی براتون بلده، یکی بحث حریق، یکی بحث آفات و بیماری‌ها. به طبع این بخش ها هم اضافه شد و دفتر تغییر نام پیدا کرد به عنوان دفتر حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی، که به صورت رسمی خب این مدیریت شروعش. ابتدا به ساکن یک گروه بود، بعد این گروه حالا در نهایت دفتر بود، بعد در قالب یک گروه شد و تا امروز دیگه ما این بحث رو به صورت مستمر داریم پیگیری.
30 ساله گذشته داریم پیگیری میکنیم.
و این میشه گفت استمرار در پیگیری و مدیریت این بحث ما رو به یک سری نقاط خوب مثبت و حالا یه سری حالا در نهایت هم چالش هایی که در طول این راه داشتیم رسیدیم و حالا در نهایت داریم با اونها میشه گفت دست و پنجه نرم میکنیم که بتونیم این عرصه ها رو از گزند این مشکلات دور کنید. من در تایید صحبت‌های آهنگران این رو میخوام خدمتتون عرض کنم که شما در مدیریت آفات و بیماری‌ها هم با یک موجود زنده طرف هستید که شرایط زیستی مختلفی دارن این موجودات. شما میشه گفتش که آفات به صورت حشرات رو دارین، سوسک‌ها رو دارین، از اون طرف یک سری حیوانات زنده مثلا تشی رو دارید، جوندگان رو دارید. میخوام حجم مشکلاتمون رو عرض بکنم. حالا همه اینها شرایط زیستی مختلفی دارن، همه بعد حالا مثلا گیاهان نیمه انگلی و انگلی رو دارید که اصلا شما اگه درخت رو نگاه بکنید متوجه نمیشین که اصلا این شاخ و برگ خود درخت نیست، در صورتی که داره از درخت تغذیه میکنه و باعث خوش شدن درخت میشه.
بله.
تمام اینها رو دارید با یک وسعت خیلی زیاد. شما در نظر بگیرید 5 هکتار کشاورزی رو، 10 هکتار باغ رو، شما به راحتی وجب به وجب اون باغ رو میشناسید و میدونید دارید چیکار بکنید. در صورتی که ما عرصه هایی رو داریم که در صحبت های آهنگران هم بود که اصلا صعب العبور و شما دسترسی به اونها ندارید،
رفت آمد
یعنی شاید امکان این که فقط بتونید به صورت مثلا با هواپیما یا به صورت پروازی پاششی داشته باشید و نهایتا کنترل بکنید، که حالا در ادامه عرض میکنم که ما دستمون برای این پاشش ها هم بسته است. شما در زراعت به راحتی از سموم استفاده میکنید، در صورتی که در طبیعت این امکان وجود نداره. بعد همین کشاورزی که حالا در ادامه خواهم گفت، میخوام فقط تیریگری داشته باشم، که در زیر اشکوب همین عرصه های منابع طبیعی داره انجام میشه. شما در زیر اشکوب جنگل در زاگرس دارید کشاورزی میکنید، سم رو میبرید، بعد در همون عرصه جنگلی ما اجازه ورود سم رو نداریم، بعد باید کنترل هم انجام بدیم. اگر طغیانی وجود داشته باشه، نوک پیکان حمله به سمت سازمان منابع طبیعی، که سازمان چه کار کرده، چه کار داره میکنه. در صورتی که ما دستمون در این راستا فوق العاده بسته است، که حالا میتونی آیا آهنگران هم این رو تایید کنن، و ما خیلی در خصوص بحث کنترل دست و بال سازمان بسته است.
متشکرم. جناب آهنگران، شما در مورد این تاریخچه و اینها صحبتی دارید؟
همونجور که آقای مهندس اکبریان فرمودن، شروع سازمان دفتر حفاظت سازمان منابع طبیعی با عنوان گیاه‌پزشکی بود که در اواخر سال 71 در واقع این شکل گرفت، و بعد از اون در اون موقع ها میخوام بگیم که جنگل ها و مراتع انقدر پوشش ما زیاد بود، انقدر تنوع زیاد بود، و هم شرایط اقلیمی خیلی متناسب و متعادل بود. ما آنچنان وقتی در جنگل اسم آفت رو می آوردیم خیلی ها می خندیدن، میگه جنگل مگه آفت داره؟ ولی خب متاسفانه دخالت های بیش از حد، کم مدیریتی شدن بخش جنگل، بخش گردشگری، نمیدونم معادن، طرح‌های عمومی عمرانی و بسیاری از مسائل باعث شده که به نوعی در اونجا نفوذ کردن انسان ها برای اون چیزی که مورد نیاز خودشون می‌خواست به اون دسترسی پیدا بکنن، و این باعث شد که یواش یواش زمینه برای طغیان آفات بیماری‌ها فراهم شد. و از همون موقع به تدریج ما شاید بگم در دهه 70، یعنی که دفتر گیاه‌پزشکی اون موقع شکل گرفت، ما آنچنان آفات و بیماری در جنگل‌ها و مراتع نداشتیم، یا اگه بود بسیار بسیار نادر بود و کم بود. ولی متاسفانه از دهه اوایل دهه 80 به بعد یواش یواش یه سری آفات وارداتی بود اومدن. در اثبات تاریخچه میخوام بگم آفات وارداتی که به شکل‌های مختلف از کشورهای دیگه اومدن.
و وارداتی معمولا به چه شکلی میاد؟ یعنی این خریدهایی که ما انجام میدیم، وارداتی که انجام میدیم، یا نه
با نهال‌هایی که میارن محصولات و فرآورده‌هایی که از مال بخش جنگل باشه و بعضی عمومی است، یعنی با جنگل و چیزی، یا حتی چوالاتی که از جاها در واقع بین کشورها در واقع
موارد میشه، که تو ورود میشه به خاطر این آفات دیگه. یه وقتی یه سختگیری هست
اینا باعث میشه که همراه با اینا یه سری آفاتی که خیلی مشخص نبودن، خیلی در واقع به چشم نمی اومد، وقتی می اومدن شرایط رو مهیا می دیدن در این منطقه در واقع در کشور ما، اون وقت جمعیت زیاد می شد و یواش یواش بعد از چند سال تبدیل به یه آفت می شد. از اون بعد ما پست قرنطینه متاسفانه خیلی جاها شکلش وجود داره، اسمش وجود داره، ولی عملا یا کارشناس ندارن یا اینکه خیلی دقت نمی‌کنن به این موضوعات، و باعث میشه که خیلی از آفات، یعنی من شاید بگم در طول این سه دهه یه چیزی 10-12 تا آفت رو وارداتی فقط در جنگل‌های شمال کشور مشاهده کردم، چون من ابتدا اینجا رو رصد می‌کردم، اینجا بود. بعد از اون خب در واقع این تخریب‌هایی که باعث شده یه سری حشرات یا یه سری موجودات بومی بودن، در قالب آفت نبودن، در حال تعادل بودن با دشمنان خودشون، با محیط خودشون، اینا هم اومدن جمعیت، تخریب ایجاد شد، افزایش دما رو داشتیم، کاهش رطوبت رو داشتیم، اینا باعث شده که جمعیت اینا هم زیاد بشه، و این چیزهایی که به عنوان در واقع عواملی که به عنوان ثانویه بودن و خیلی مطرح نبودن، شدن به عنوان عامل اولیه، و الان هم با خیلی از اینا داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و اینا رو کنترل می‌کنیم.
در خدمتتون هستیم. خدمت شنوندگان عزیز مجددن عرض می‌کنم، دوستانی که از این لحظه با ما هستن، ما با موضوع مدیریت آفات و بیماری‌ها در عرصه‌های طبیعی و جنگل‌ها در خدمتتون هستیم. یه مهمان عزیز در استودیو داریم جناب مهندس مهرداد اکبریان، معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی آبخیزداری، و مهمان تلفنیمون هم در این لحظه مهندس یزدانفر آهنگران، رئیس گروه گیاهپزشکی این دفتر هستند. مباحث خوبی مطرح شد، تاریخچه و مقدمه و اینها رو مطرح کردن. از اینجا من خواهش می‌کنم از هر دو تا بزرگوار و حالا احتمالاً مهمان تلفنی که برنامه خدمتشون هستیم یه نظمی بدیم به بحثمون. یک، اینکه در مورد پیشگیری صحبت کنیم. دو، در مورد کنترل و روش‌های کنترل صحبت بکنیم. سه، مباحث نظارتی که وجود داره اینجا رو صحبت بکنیم و چالش‌ها و موانعی که توی مسیر کار وجود داره، و انتها هم بیام در مورد توصیه‌هامون به مردمی که بالاخره از این فضای جنگل دارن استفاده می‌کنن. احتمالاً مسئولینی که حالا به قول آقای آهنگران فرمودن که این پروژه‌های عمرانی که داره کار میشه و اتفاقاتی که توی تخریب باعث تخریب جنگل میشه، اونجا هم احتمالاً شما به عنوان حافظان منابع طبیعی و جنگل‌ها توصیه‌ای به مسئولین و مدیران دارین. بعضن درک درستی از اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی ندارن. من بعضن تو همین برنامه‌های رادیو که می‌بینم دوستانی که میان در مورد پروژه‌های عمرانی صحبت می‌کنن، نمی‌دونم فعالیت‌های اقتصادی صحبت می‌کنن، شرکای صنعتی رو می‌خوان تأسیس بکنن، توسعه بدن، ولی اینا هیچ نیم نگاهی هم به مباحث منابع طبیعی و جنگل‌ها ندارن. من در خدمتتون هستم آقای مهندس اکبریان.
یکی از بزرگترین مشکلات ما همین چیزی که شما فرمودید،
یعنی به موانع و مشکلات بپردازیم اول.
نه این که حالا شما خودتون چون شروع کردین من عرض میکنم، من نمیخوام به موانع و مشکلات بپردازم، ولی میخوام در نهایت که شما فرمودید یکی از پاشنه آشیل نهایت هم مشکلات ماست. ببینید، ما خیلی وقتها یک سری از آفات و بیماری ها به عنوان عامل ثانویه برای ما در نظر گرفته میشن. ببینید، شما یک جنگلی رو از هر نظر تحت فشار میذارید، به عنوان یک اکوسیستم، به عنوان یک پیکره تحت فشار میذارید. حالا این فشار از همون طرحایی که شما فرمودید، من میگم بحث معادن که یکی شاید خیلی شدیدتر و بدتره، بحث همین ریزگردهایی که حالا ما با مشکلات تنفسی انسانیش مواجه هستیم ولی تمام برگهای درختان و روزنه ها رو میبنده، خب این خودش نوعی فشاره. تغییر اقلیم که خب بالاخره در کشور ما در کمربند خشک دنیا قرار داریم و در نهایت اثراتش رو هم به صورت به موجودات و هم حالا نهایتاً گیاهان میتونیم ببینیم. تمام این فشارها، کشاورزی زیروشکوب رو داریم، دام در زیر این جنگل داره چرا میکنه، زاداوری ها داره از بین میره، درخت ها به دیرزیستی رسیدن، تمام اینها انجام شده. شما یک پیکره فرتوت پیر بیمار رو در نظر بگیرید که این در حال حاضر دیگه داره از بین میره. وقتی مثلا به عنوان مثال سوسک پوستخوار و یا چوبخوار به این درخت میزنه، یا یک آفتی نهایتا میاد، بیماری میاد روی این درخت میشینه، مثلا مثل زغالی بلوط، از دید ما منابع طبیعی چیا این دیگه داره رو به زوال میره، این دیگه آفات و بیماری ها نیست،
اون درخت رو به زوال.
شما بروزاتش رو میبینید، یعنی میبینید که یک سوسکی روی اون درخت هست، میگید خب این آفت و بیماری ها با بیماری داره، و با ذهن خودمون میگیم این بانی خشک شدنه، خشکیدگیه، در صورتی که اینطور نیستش. این درخت دیگه تموم شده و اینها اومدن پاکسازی انجام بدن.
چیکار باید بکنیم اینجا؟
خب همون عرض میکنم، ببینید ما اون عوامل رو نتونستیم کنترل بکنیم.
آره.
یعنی شما حقابه عرصه رو ندادید.
بله.
با این همه صدهای فراوانی که در نهایتاً میشه گفتش که مسیر آبراه ها و رودخانه هامون زدیم، که حالا شاید اثراتش در دریاچه ارومیه هم خودشو نشون میده در نهایتاً، ولی مطمئناً در اکوسیستم های طبیعی همینو خودشو نشون خواهد داد. شما اگر حق طبیعت رو رعایت نکنید، طبیعت انسان رو پس خواهد زد.
بله.
کرونا یه نمونه خیلی ساده شه، کرونا هم جزء همین تنوع زیستی، حالا اون ویروس بود، شما با درخت رو کار دارید، با یک مثلا به عنوان مثال کل و بز سر و کار دارید، و در نهایت در طبیعت به صورت زنده که میبینیدش. ما مجبوریم حق طبیعت رو رعایت بکنیم. شما زباله فراوانی ده، هیچ جای دنیا طبیعت‌گردی به این سادگی و به این راحتی نیست، هر جایی اجازه نمیدن، ولی در صورتی که ما ملت عزیزمون و خودمون، من خودم رو عرض میکنم، هر جایی که اراده میکنیم، شما در روز 13 بدر، روز طبیعت، روز شادی مردمه، ماشین هاشون رو تا پای درخت میبرن. شاید خود شما سوال کنید خب مگه چه مشکلی داره؟ همین کوبیده شدن خاک پای درخت چند تا ایراد بزرگ داره، و مهمتر از همه اون جست هایی که از بین میره. شما عملا زادآوریتون رو از بین میبرید، خاک کوبیده میشه، امکان نفوذ آب رو ندارید، ریشه ها به ضربه و مشکل برخورد میکنن.
بله بفرمایید.
این بانی تنش هایی که حالا آفات و بیماری ها میان برای تکمیل اون و در نهایت میشه گفت به نوعی پاکسازی عرض. من در خدمتتون هستم.
ما این این فرضیه چهارمون رو من فکر می‌کنم باید تکرار بکنیم دوباره. فرضیه چهارمون گفتیم مدیریت مؤثر آفات و بیماری‌ها در جنگل‌ها نیاز به همکاری بین ذینفعان مختلف،
دقیقاً
مدیران حوزه جنگل‌ها و مراتع، دانشمندان و کسایی که کار علمی و پژوهشی می‌کنن، جوامع محلی و سازمان‌های غیر دولتی داره واقعا. ولی این اتفاق بیفته، تماس گرفتن دوستان میگن که مثلا فرض کنید در جنگل‌های آمل ورودی بازه، میرن ماشینا تا عمق جنگل واقعا میرن و یه اتفاقات این شکلی میفته که اتفاقی که میفته در نیم متری و یک متری درخت واقعا شاهد اون پرورفتگی که شما میفرمایین، فرسایش خاکی که شما میفرمایین، از بین رفتن. آره، مثلا آدرسی هم که دادن میگن که پارک جنگلی سردار جنگل اینجوری است تو 20 کیلومتری آمل.
خب ببینید اون پارک جنگلی و پارک تفرجیه، یعنی احداثش آره، بر اساس یه پارک جنگلی بوده، یعنی آره، اسمش روشه پارک.
آره،
این که حالا نوع استفاده و یا نهایتا نوع مدیریتش، چون میدونید که اینها طبق قانون به نوعی واگذار شده به بخش خصوصی، یعنی مدیریتش در اختیار بخش خصوصی، نظارتش با ماست در نهایت.
آره،
ولی فرمایشتون درسته، در همین اکوسیستم های مصنوعی هم که ایجاد شده، حالا ما الان بیشتر من و یا آهنگران بر بخش طبیعیش داشتیم صحبت می‌کردیم، یعنی جنگل هایی که طبیعی هستن، ولی بله پارک های طبیعی و پارک های جنگلی هم این مسئله رو دارن. شما الان تو همون پارک جنگلی که آمول که میفرمایید وارد بشین،
گفتن که طبیعی اینا مصنوعی
نیست. ببین این پارک جنگلی خوب. پارک جنگلی دستکاشته، پارک جنگلی
دستکاشته.
بله این پارک اصلا اسم روشه پارک جنگلی،
از همون منطقه الان تماس گرفتن،
مثل
از همونجا تماس گرفتن، میگن که نه اینجوری نیست، طبیعیه، میشه یه مدیریتی کرد که ماشینا وارد اون حوزه نشن.
ببینید طبیعی بودن یا دستکاش بودنشو چجوری تشخیص میدن، بحث اینه. این پارکه، یعنی به عنوان پارک اصلا احداث شده در نه، مثل سرخ حصار. شما در پارک سرخ حصار هم درختانی دارید، ماشین ها نهایتاً تا شاید تا نزدیک پارک هم میرن، تا نزدیک درخت ها هم میرن، ولی حالا امکان داره مدیریت پارک سرخ حصار یه مقدار متفاوته، جاده بندیش یه مقدار متفاوته، در آمل شاید حالا مثلا یه مقدار این یه مقدار مثلا با مشکل باشه. ولی الان مسئله ما در جنگل های طبیعیه، برای مثال در جنگل های گلستان. ببینید شما جنگل های گلستان جنگل های طبیعیه که تفرجی هم داره استفاده میشه، هر جاییش رو ببندیم مردم از جای دیگه، یعنی ما طوری شده که بعضی وقتا زهکش میکشن، یعنی میان چاله هایی رو میکشن، همون چاله ها بانی مشکل شده، یعنی همون چاله ها باعث نهایتا تغییر وضعیت هیدرولوژیکی مثلا منطقه، برای اینکه ماشینا نتونن وارد اون عرصه بشن. یه مشکلاتی رو هم داریم که مردم ما متاسفانه باید اون جایگاه خودشون رو پیدا کنن و اون مشارکت رو کاملا حس کنن، یعنی باید ارزش این منابع برای اونها مشخص بشه. وگرنه که من سوالم از شما اینه، حالا ماشین و ورودی هیچی، این زباله‌ای که در عرصه های منابع طبیعی ریخته میشه در همون پارک ها، آیا من به عنوان یک شهروند فکر نمی کنم بار دومی خواهم اومد در اینجا؟ من اصلا تخریب و آفات رو هم میذارم کنار، منی که دارم اینجا زباله میریزم فکر نمی کنم فردا دوباره میخوام خودم بیام اینجا بشینم
خودم استفاده کنم،
ولی متاسفانه رعایت نمی کنیم دیگه. شما شاهد هستین که چقدر زباله در حاشیه جاده ها، در جنگل های طبیعی و در پارک های جنگلی مون، مثل پارک میرزا کوچک خان، مثل پارک سرخ حصار که داخل شهره و یا خیلی از پارک های دیگه.
متشکرم آقای مهندس اکبریان، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. موضوع چالشی هست، نیازمند همکاری همه جانبه است، دستگاه های دولتی، غیر دولتی، انجیو ها، مردم، جوامع محلی، واقعا باید یه همکاری همه جانبه ای باشه که بشه بالاخره این فضا رو نگه داشت. برای آینده خودمون و فرزندانمون واقعا ضروری و لازم هست. اگر کم توجهی بشه قطعا در آینده آسیب های زیادی خواهد داشت. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون، ابهاماتتون و مشکلاتی که به ذهنتون میرسه رو با 30,000-10,035 در میان بذارید. خب تشکر میکنم از جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان، معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. آقای مهندس یزدانفر آهنگران در خدمت جناب عالی هستیم.